زیربنای تحولات انسانی اجتماعی. سوال شماره یک ما از جناب آرش و سوال اینه که نگاه عزیز، آیا این نظر درست است که در اندیشه شریعتی در جامعه اقتصاد و در انسان خودآگاهی زیربناست؟ یعنی در جامعه اقتصاد زیربنا و عامل تغییر تحولات اجتماعی است و در انسان خودآگاهی زیربنا و عامل حرکت و تحول انسان است. خب این سوال سوال بسیار مهمی هست و روشن شدنش به انسان در حرکتش بسیار بسیار یاری رسانه. من برای پاسخ دادن به این سوال نیازمند این هستم که اول دو اصطلاح رو که شریعتی زیاد هم به کار میبره و ازش استفاده میکنه و در مکتب رهایی بخش شریعتی نقش مهمی داره رو اینجا توضیح بدم. این دو واژه، یکی واقعیت و یکی حقیقت. واقعیت یعنی آنچه که هست و حقیقت یعنی آنچه که باید باشد اما نیست. واقعیت یعنی همین بعد موجود، اون چیزی رو که الان میبینیم جلوی چشم ماست، حضور داره. و حقیقت اون چیزیست که ما مایل هستیم که تحقق پیدا بکنه، بشه. این دو واژه رو برای این توضیح دادم که شریعتی وقتی میخواد از عامل تغییر تحولات اجتماعی صحبت بکنه، یه بار از واقعیت سخن میگه، یعنی آنچه که اکنون زیربنای تغییر و تحولات اجتماعی است، و یه زمانی از حقیقت سخن میگه، یعنی آنچه که باید و ایدئال هست که عامل تغییر و تحولات اجتماعی باشه، یعنی زیربنای تغییر و تحولات اجتماعی باشه. در رابطه با جامعه، در این بخش اول میخوام در رابطه با جامعه صحبت کنم. از نظر شریعتی این یک چیز ثابتی نبوده، یعنی در طول تاریخ شریعتی بر این باور هستش که عامل اساسی تغییر تحولات اجتماعی بر اثر شرایط تغییر میکرد. اون تز معروف شریعتی که زر و زور و تزویر، اگر دوستان که آشنا باشن، شریعتی بر این باوره که در ابتدای تاریخ پس از اینکه انسان از اون زندگی اولیه جنتیش بیرون میاد، در واقع زندگی در جنگل ها بیرون میاد، به دوره کشاورزی میرسه و به عبارتی قابیل به دست قابیل کشته میشه، مالکیت اجتماعی تبدیل به مالکیت خصوصی میشه و مالکیت در واقع جامعه بشری رو دو شقه میکنه و دو طبقه حاکم و محکوم شکل میگیرن، عامل زیربنای این تحولات اجتماعی زور بوده. چون میدونید زور یعنی قدرت، سیاست، زر یعنی ثروت، اقتصاد، و تزویرم در حقیقت به معنی پرهنگ و معرفت هست که به شکل منفیش میشه تزویر. پس در دوران اولیه تاریخ که شروع میشه، عامل اساسی زور هست که زیربنای تغییر تحولات اجتماعی است و نه اقتصاد. یعنی نقش اساسی رو زور داره، سیاست داره، قدرت داره، پادشاهان داره، حاکمان داره. عاملای مثل سرمایه داره، اون اقتصاد نقشاشون نقش دومه و میشه گفت مثلا نقش عمده داره زور، بعد سرمایه نقش اصلی رو داره و تزویرم نقش فرعی رو داره. یعنی سه تا عامل، همون زر و زور و تزویر، در یک زمان وجود دارن. الان که ما داریم وقتی میگیم به این معنا نیست که فقط اقتصاد نقش داشته، و اساساً در اندیشه شریعتی یکی از نقدهای اساسی که مکتبهای مارکسیست و دیگر مکتبها میشه این بینش علت تامه، علت یگانه هست. اینکه یک عامل رو همیشه زیربنا میگیرن، مثلا فلان اتفاق افتاده عاملش این بوده. شریعتی معتقده که هر اتفاقی رخ میده در جامعه و در انسان مجموعه از عوامل درش نقش دارن، اما یکی از این عوامل نقش عمده تری داره. بنابراین در مراحل اولیه تاریخ تا کی؟ تا زمان پیدایش ماشین، در این دوران که دوران جدیدی شکل میگیره، استعمار میاد، ماشین به وجود میاد، بورژوازی میاد، بعد سرمایه‌داری میاد. تا این دوران عامل اصلی زور بوده و عواملی مثل زر یعنی اقتصاد و مذهب، فرهنگ، معرفت، اینها نقش‌هاشون فرعی‌تر بوده. زمانی که ماشین به وجود میاد، یعنی بورژوازی شروع به رشد میکنه، تغییر تحولاتی میشه، بعد رفته رفته پیشرفت‌های علمی پیش میاد، بورژوازی رشد میکنه، با غارتی که در بعضی از کشورها صورت میگیره، تجمع ثروتی اونجا شکل میگیره و در نهایت در ماشین سر میزنه، نظام صنعتی شکل میگیره. از این زمان به بعد رفته رفته عامل زر یا اقتصاد هست که زیربنای تغییر تحولات اجتماعی میشه، نقش اصلی رو داره و قدرت و معرفت نقش های فرعی رو ایفا میکنن. پس در آغاز به صورت این بوده که عامل اساسی زور بوده و عوامل فرعی زر و تزویر بودن. اما از زمانی که ماشین پیدا میشه، با پیدایش ماشین این عامل عمده تغییر میکنه و تبدیل میشه به زر. یعنی در درون نظام سرمایه‌داری ذره ذره از شکل‌گیری بورژوازی اولیه که بورژوازی انقلابی بود تا زمانی که به سرمایه‌داری و امپریالیسم میرسه، به تدریج نقش سرمایه عمده میشه و عامل زور به عامل دوم تنزل پیدا میکنه و امروز در جهان تقریبا چنین. تا اینکه رفته رفته که پیش میره، همچنان که در اون کتاب معروف آلوین تاپلر که دوستان خونده باشن، کم کم مسئله معرفت یا دانایی سطحش میاد بالاتر، یعنی نقشش در تغییر تحولات اجتماعی میره به سمت عمده شدن و این امید هست که در واقع در آینده دیگه نه زور عامل اصلی تغییر تحولات اجتماعی باشه و نه زر عامل اصلی تغییر تحولات اجتماعی شد، بلکه دانایی باشه که عامل تغییر و تحولات اجتماعی است. و این خواسته شریعتی، البته شریعتی اینو نه به این معنای دانایی دانش میگیره که بخشی از در واقع خودآگاهیت، اما شریعتی بیشتر مایل اینه که بشریت به یه جایی برسه که خودآگاهی انسان در واقع و به شکل بهتری بگیم ارزش‌های انسانی خدایی باشن و فرهنگ باشه و اندیشه باشه که نقش اصلی رو در تغییر تحولات اجتماعی بازی میکنه و انسان از این جبر قدرت، سیاست، از این جبر ثروت و اقتصاد در بیاد تا میزان زیادی بشریت بتونه این تغییر تحولات اجتماعی رو تحت کنترل خواسته های خودش بیاره. یعنی ما نباشیم که همش به واقعیت ها تن میدیم، این توان داشته باشیم که واقعیت های اجتماعی رو به سمت حقیقت های انسانی بکشونیم، یعنی آنچرا که میخواییم اون وضع مطلوب خودمون رو تحقق بدیم. اما الان واقعیت اینه در تمام جهان عامل اصلی اقتصاد هست که همه چی رو داره میگردونه روی انگشت خودش و آنچرا که بخواد تحقق میده. امروز نظام بین‌المللی بازیچه در واقع میشه گفت که سرمایه هست، خود سرمایه داران هم خودشون بازیچه همین سیستم سرمایه‌داری است. اینجوری نیست که فرض کنید که یک تعداد سرمایه‌دار نشسته باشن دارن برای جهان تصمیم میگیرن، نه، اصلا خودشون در این سیستم غرقن، اونا کاری نمیتونن بکنن، هر کی مخالفت بکنه بلافاصله از این گردونه به بیرون پرتاب میشه. پس به این نتیجه میرسیم که شریعتی بر این باوره که از آغاز پیدایش طبقات، یعنی از با پیدایش مالکیت و شکل‌گیری طبقات تا پیدایش ماشین، عامل زور یعنی قدرت و سیاست اصل بوده و بقیه فرعی. از پیدایش ماشین تا امروز آنچه که حاکم هست، عامل اصلی هستش، اقتصاده و به تعبیر شریعتی زره. و رفته رفته ما داریم به اون سمت میریم با شکل‌گیری تکنولوژی‌های جدید، اصل دانایی، شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، آگاه شدن انسان‌ها. رفته رفته ما حرکتی رو به سمت اینی که زیربنای تحولات اجتماعی دانایی بشه حرکت کردیم. خب نیازمند تغییرات بسیار اساسی هست، در هم شکستن سرمایه‌داری هست، تحقق نظام سوسیالیستی هست، تا به یه جایی برسیم که ما وارد این مرحله بشیم که زمان زیادی طول خواهد کشید. این از عامل تغییر تحولات اجتماعی که همچنان که شما فرمودید در یک بخشی تنها اقتصاد هست، یعنی اکنون چنین هست، نه اینکه چنین باید باشد، اما در گذشته زور بوده و در آینده امیدواریم که دانایی، آگاهی و خودآگاهی بشه. اما در رابطه با انسان که زیربنای و عامل تغییر تحول و حرکت انسان چیه؟ آیا خودآگاهیه؟ باز در اینجا هم من ناچارم که برای اینکه بتونم خوب این مسئله رو بشکافم دو اصطلاح رو توضیح بدم. خب این دو اصطلاح رو من چندین بار در پرسش و پاسخهای قبلی توضیح دادم، من به صورت مختصر بیان میکنم. این دو اصطلاح یکی بشره، یکی انسانه. بشر یعنی همون چیزی که الان ما هستیم، اون بود در واقع واقعی ما که وجود داره، عینی ما که وجود داره، یعنی 7 میلیارد نفری که الان در این جهان هستن، ما همه این 7 میلیارد نفر بشر هستیم، یک حیوان متکامل پیشرفته ویژه که توسط یک جهشی دارای قدرت انتخابگری و آفرینندگی میشه. پس ما هممون بشر هستیم، اما به صورت یک موجودی هستیم، در ادامه حیوانات هستیم، نوعی حیوان ناطق هستیم و به تعبیر شریعتی یک حیوان سیاسی هستیم. اما وقتی که ما مسئله انسان رو مطرح میکنیم، انسان دیگه یک موجود نیست، انسان یه صفتی است در بشر. یعنی بشرهای مثل ما به میزانی که صفتهایی، ارزشهایی درشون به وجود میاد، شکل میگیره، رشد میکنه، رفته رفته انسانتر میشن. از حالت بشری که هستن همیشه هم بشر خواهند بود، اما صفتهایی درشون رشد میکنه و اونها انسان میشن و به مرور انسانتر، انسانتر، انسانتر. و برای اینکه هر بشری به انسان تبدیل بشه، خب شریعتی به شرایطی برمیشوره، مثل عصیان کردن اصل اوله. وقتی که این انسان عصیان میکنه، طبیعتاً به قدرت‌های خودش پی میبره، خودآگاه میشه و میفهمه که میتونه انتخاب بکنه و ولی انتخابگر میشه. و طبیعتاً انسانی که خودآگاه و انتخابگر هست، یعنی میداند و میتواند، طبیعتاً میآفریند و آفرینندگی که از خصلت‌های دیگه سوم این انسان هست. و در نهایت چنین انسانی که عصیانگر، خودآگاه، انتخابگر و آفریننده هست، طبیعتاً آرمان‌خواهه. یعنی کسی هست که میخواد نظام‌های اجتماعی خودش و زندگی خودش رو بیافرینه، نیازمند به آرمان‌هایی داره، الگوهایی داره و سعی می‌کنه که آنچرا که می‌خواهد، اون آرمان‌هایی که داره، آرزوهایی که داره رو تحقق بده. این یعنی انسان. این توضیحاتی که من در رابطه این دو واژه دادم به این خاطر هست که عامل تغییر تحولات در این دو مفهوم بشر و انسان فرق میکنن با هم. همچنان که شما گفتی عامل حرکت و تحول انسان خودآگاهی، یعنی کسی که عصیان کرده، خودآگاه شده و انتخابگر شده، آفریننده شده، آرمانی داره، بر اساس اون آرمان‌های خودش سعی میکنه زندگی خودش رو بسازه. زیربنای تغییر تحولات اون خودآگاهیشه، اون آرزوهاشه، آرمانهاشه، بر اساس اون با اون توان، انرژی، نیرویی که داره سعی میکنه که اون زندگی خودش رو در کنترل خودش بگیره و به هر جهتی که میخواد، مسیری که میخواد، در مسیر، در راستای آرمانهای خودش پیش ببره. اما در رابطه با بشر، اون 7 میلیارد نفری که الان هستن، تعداد بسیار بسیار اندکی که به معنای واقعی کلمه میشه بهشون انسان گفت، اینا همه بشر هستن. اما در اینها دیگه اون عامل خودآگاهی نیست، یعنی اساسا اونا به اون مرحله نرسیدن که بتونن یک کنترل وجودی داشته باشن، زندگیشون تحت اختیار و کنترل خودشون باشه، اون در اون مسیری حرکت کنن که میخوان. اونا مثل ما آرزو دارن، انتخابهایی دارن، علاقی دارن، ولی عمدتاً این خواسته ها غریزی هن، واقعی هن، مربوط به زندگی روزمره شون هن. و اینها، این افراد بیشتر تحت تأثیر عوامل اجتماعی هستن. جدای از اینکه خود جامعه در مجموع اینا رو اصلا جهت میده، اسیر جبر طبیعت، جبر تاریخ، جبر جامعه و جبر خیشتن هستند و بیشتر و به ویژه اسیر جبر خیشتن هستند و بر اساس قرائز خودشون حرکت میکنن. ولی اینو باید بدونیم که اساسا جامعه هست، اقتصاد هست، شغلشون هست، منافعشون هست که اینا رو جهت. شریعتی در رابطه با بشر معتقده که اون عامل تغییر تحول خودآگاهی نیست، بسیار نقشش کمه. وقتی میگم نیست نه اینکه مطلق نیست، نقشش اندکه. اونی که نقش اصلی داره سه عامل هست که به صورت اندیشه هست، منافع هست و احساس. در دوران قدیم که اساسا انسان به مفهومی که ما امروز میفهمیم انسان خودمختار و انسانی که خودش انتخاب میکنه، تعیین میکنه، به سمت تکامل حرکت میکنه، این بینش ها خیلی مطرح نبودن. انسان ها اسیر قبایل بودن، اسیر جامعهشون بودن، انسان ها در جامعه حل بودن، روح جمعی جامعه بر اونها حاکم بود، جهت انسان ها رو بیشترشون رو اون جوامع تعیین میکردن، اون امت ها تعیین میکردن یا هر نامی که بودش، عشیره ها و طایفه ها تعیین میکردن و نقش انسان ها بسیار اندک. البته بودن در اون جوامع که انسان هایی بودن که مثل انسان های خودآگاه امروز حرکت میکردن، اما عمدتا به این صورت. در دوران جدید با به وجود آمدن بینش های اومانیستی و از دکارت به بعد به ویژه، اونجا که میگه فکر میکنم پس هستم، از اون زمان نقش اندیشه، فکر اساسی میشه، اصلی میشه. یعنی در انسان مسئله این که من میتوانم، من میخواهم، من انجام میدم مطرح میشه و انسان فاعل و شناسا و حتی انسان فعال و تغییر دهنده شکل میده و انسان میشه به شکلی مرکز جهان. حالا که این بینش تا چه حدی در عین اینکه عامل رشد و تعالی انسان بود، یکی از بینش‌های بسیار بزرگ و با ارزشی بود که تونست انسانو از بند جماعت و جامعه و امت و قبیله و طایفه و اینا رها بکنه که جای خود داره، ارزشش هم داره و انسان وارد عصر شتابان رشد خودش میشه، اما زیان‌هایی داره که شما میتونید در بحث‌هایی که دکتر بیژن عبدالکریمی مطرح می‌کنن، سوبژکتیویسم و پیدایش نهلیسم و جهانی که امروز شکل گرفته که ارزش ها همه از بین رفته و دیگر ارزش ها جایگاه خودشون ندارن، در اون بخش میتونید مطالعه بکنید. اما این اومانیسم نقش بسیار مهمی داشت. در اوایل بیشتر در دوران روشنگری به بعد به انسان، به اندیشه انسان بها داده میشد و این شعر مولوی که ای برادر تو همه اندیشه ای، در این دوران خیلی مطرح بوده. یعنی فکر میکردن که اندیشه است که عامل تغییر تحول در اون انسان ها. اما رفته رفته نظرات جدیدی مطرح میشه و اوجش رو در مارکس میبینیم، در مکتب مارکسیسم میبینیم که معتقدن که اینچنین نیست. یعنی در انسان عامل فکر و اندیشه نیست که باعث تغییر و تحولات در انسان میشه و مارکس اینو مطرح میکنه که این گونه نیستش که عامل تغییر و تحولات هر انسانی تحت تأثیر تنها فکرش باشه. اتفاقا خود این فکر زایده چیزهای دیگه هست و مسئله منافع مطرح میشه. یعنی انسانها بیشتر بر اساس منافع خودشون تغییر و تحول پیدا میکنن. اون عامل اصلی منفعته، نه اندیشه، و حالت دو بعدی پیدا میکنه. یعنی در کنار این که اندیشه عامل تغییر تحول هست، مسئله منافع مطرح میشه. و کمی جلوتر که میریم فروید مسائل رو مطرح میکنه و ناخودآگاه انسان رو مطرح میکنه و به شکلی اگه بخوایم به زبان ساده بگیم مسئله احساس مطرح میشه. یعنی انسان‌ها تنها تحت تاثیر اندیشه‌شون و منافعشون نیستن و بسیاری مواقع بسته به این که جوامع مختلف تا چه حدی عقلانیت در اون جامعه حضور داشته باشه، تحت تأثیر احساسات خودشون هم هستن، ناخودآگاه خودشون هم هستن. در نهایت به این شکل میتونیم امروز مطرح کنیم که اون بشری که ما میگیم، نه انسان، صحبت کرده بودیم که اون انسان عامل اساسی حرکتش خودآگاهیه، یعنی به عبارتی میشه گفت اندازه اندیشه هست و عوامل دیگه مثل منافع و همین احساس در رده‌های بعدی هستند. اما در رابطه با بشر باید توجه کنیم که این 7 میلیاردی که الان در روی کره زمین هستن، اکثریتشون توسط این سه عامل هست که حرکت میکنن و باید ببینیم که تو هر کدومشون کدوم قوی تر هست. یعنی به نسبت که ما نگاه میکنیم یکی از این عوامل نقش بیشتری رو داره، یکی نقش اندیشه، یکی منافع و یکی هم احساس. بسته به جوامع مختلف داره. مثلا جوامع شرقی بیشتر احساساتی هستن تا نسبت به جوامع غربی. اما بی تردید در بین این 7 میلیارد بشر در شرایط کنونی عامل منافع به نظر من عامل اصلی هست. یعنی منافع هست که اونها رو جهت میده، عامل حرکت این بشر هست. و وقتی میگم منافع، میتونیم منافع صرفا اقتصادی نباشه، منافعی باشه که به اون خیشتن غریزی انسان برمیگرده، به خاطر راحتی، به خاطر لذت، هر چیزی که نفعی به انسان میرسونه. پس اینو باید توجه داشته باشیم که اگر ما بخوایم اینجوری تجزیه تحلیل بکنیم که در انسان خودآگاهی عامل تغییر تحوله، ما ببینیم اینجوری نیست. یعنی واقعیت این که در خیلی از انسان‌های فرهیخته حتی این خودآگاهی عامل حرکت نمیتونه باشه. در مجموع باید چنین نگاه کنیم که سه عامل هست که در انسان‌ها نقش تغییر تحول رو ایفا میکنه در اونها. عواملی مثل اندیشه، منافع و احساس. اینکه کدوم از این سه در کدوم انسان نقش اساسی داره بسته به اون فرد داره. همون کسانی که به همون معنایی که ما گفتیم انسان هستند یا انسان تر هستند، عامل خودآگاهی و اندیشه نقش اصلی تری رو پیدا میکنه و منافع و احساس نقش فرعی. اما در اکثریت افراد، شاید هم بگم اکثریت مطلق افراد بشر از این 7 میلیارد به شکلی تحت کنترل عامل منافع هستند. خب یک بار دیگه یه جمع‌بندی میکنم. پس در اونجایی که شریعتی صحبت از این میکنه که اقتصاد زیربنای عامل تغییر تحولات اجتماعی هست، مثلا در اسلام شناسی میگه در امت زیربنا اقتصاد است. این برمان یه واقعیت عینی که الان هست. یعنی شما که الان امتی تشکیل بدی، یه جامعه تشکیل بدی، این زیربنا اقتصاده. در واقعیت خودش داره صحبت میکنه. یا اونجایی که در رابطه با نظام سرمایه‌داری صنعتی صحبت میکنه، میگه در سرمایه‌داری صنعتی امروز است که اقتصاد زیربنا شده است و نباید باشد. یعنی شریعتی معتقده که این زیربنا در جامعه نباید اقتصاد باشه. یعنی بشریت باید روزی به اونجایی برسه که از این زیربنای اقتصادی به عنوان عامل اساسی تغییر تحولات رها بشه و بتونه آرمانهاش، آرزوهاش، ارزشهای انسانی خدایی باشن که این جوامع رو شکل و جهت بدن. پس اقتصاد در شرایط کنونی، امروزی، هنوز زیربنای تغییر تحولات اجتماعی هست و در انسانها، انسانهای رشد کرده، یعنی بشری که پیشرفته به انسان تبدیل شده، انسانها خودآگاهی است که عامل اصلی تغییر تحولات در اونهاست. اما در بشر، در کل این 7 میلیاردی که به طور عمده تحت تأثیر سه عامل اندیشه، منافع و احساس یا ناخودآگاه خودشون هستن، به شکل‌های مختلف، به اندازه‌های مختلف، یکی از این سه عامل در اونها اصلی تر است. به طور مشخص نمیشه گفت. اما به اون معنا که در انسان‌ها عامل خودآگاهی و خودآگاهی نه تنها به عنوان اندیشه، نه به معنای آگاهی، نه به معنای دانایی، بیشتر به معنای باور به یه سری ارزش‌های انسانی خدایی هستش که ما می‌خواهیم که کنترل و مهار زندگی ما در راستای اون آرمان‌ها باشه و نیست، باید به اون نقطه برسه. یعنی به جایی برسیم که اون ارزش‌ها جهت دهنده زندگی ما باشه. و در تعداد بسیار بسیار اندکی اکنون چنین هست که با خودآگاهی خودشون، در واقع با چراغ خودآگاهی خودشون و با موتور عشقی که در وجودشون هست، با دو عامل، اگر بخوایم عامل نور رو بگیریم، عامل روشنایی بگیریم و نیرو رو بگیریم، یعنی با در واقع با خودآگاهی و عشق زندگی خودشون رو و شکل تغییر تحول جامعه خودشون رو بسازن. این آرمان و آرزویی هست که در آینده باید شکل بگیره و در نهایت ما به جایی برسیم چه در انسان و چه در جامعه خودآگاهی و ارزش‌های پراتاریخی باشن که جهت و کنترل جامعه رو و انسان رو در اختیار خودشون بگیرن. متشکرم.